بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا الاخرت دار مستقرکم فجهزوا الیها ما یبقی لکم. حضرت فرمودن با توجه به اینکه آخرت محل ماندنه، چیزایی رو براش تهیه کنید که با شما راه بیاد، یعنی به اندازه موندن بمانه. فجهزوا الیها ما یبقی لکم، پرداختن به کارهایی که هیچ اثری ندارد، سودی ندارد، سودش قد و قامتش به اندازه این دنیاست، اینها بیفایده است. ازا عرفت هازا فنقول ان معنى الروایه اما ان یکون خصوص المعنى الثانی و هو القصد الى بیان الاستمرار بعد الفراق عن ثبوت اصل الطهاره فیکون دلیلا على استصحاب الطهاره لکنه خلاف الظاهر. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه وارد موثقه عمار شدن، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. فرمودن اقتضای این جملات این استش که هم ازش قاعده طهارت بفهمیم هم استصحاب. ولی حالا میریم سراغ روایت ببینیم نکته‌ای وجود دارد که از بین این دوتا احتمال یکی رو به حد ظهور برسانیم و دیگری رو کنار بزنیم قبولش نکنیم. بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این است که بله، با توجه به این که استصحاب خلاف ظاهر از فهمش از روایت، نزد این روایت ما قاعده طهارت می‌فهمیم. تو این صفحه 73 بیان شیخ انصاری همین مقداره، لکن الاستصحاب خلاف ظاهر، ولی دلیل این خلاف ظاهر بودنش چیه اینجا مطرح نمی‌کنه. تو صفحه 76 که دوباره میخواد جمع‌بندی آخرش رو راجع به این موثقه بکنه، صفحه 76 فثبت من جمیع ما ذکرنا، اسم اینو میذاریم جمع‌بندی آخر. تو اونجا میفرماید که اگر بخواید روایت و حمله بر استصحاب بکنید این خلاف ظاهر است. دلیل اونجا میاره چرا خلاف ظاهر است. میفرماید ظاهر الجمله الخبریه اثبات و اصل المحمول است للموضوع لا اثبات و استمراری فی مورد الفراق عن ثبوت اصله. ظاهر جمله خبری این است که میخواد بفرماد بر اساس اون چیزی که در بلاغت خوندید این محمول هم میشود بر این موضوع. بنابر اون چیزی که دیروز گفتیم اگر میخواستیم استصحاب بفهمیم باید میگفتیم استمرار طهارت ثابته، طهارت مفروضه، طهارت محرزه، یعنی بعد الفراق. از این که میگفتیم طهارت 100% ثابت شده است، این با ظهور جمله خبری نمیسازد. ظهور جمله خبری این است که طهارت تازه بخواد برای کل شیء این حکم بخواد انشاء بشود. لذا ظهور روایت در این است که قاعده طهارت بفهمیم نه استصحاب. ملاحظه بفرمایید ازا عرفت هاها این دوتا احتمال رو متوجه شدی فنقول انما عن الروایه اما و اما دوتایش درش فرض است اما ان یکون خصوص المعنى الثانی معنای ثانی که بالا تو قدیت دل متکلم و بهی مجرد الاستمرار مطرح کردیم تکرار میکنه معنای ثانی رو و هو القصد الى بیان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت استطاره میگفتیم استمرار طهارت ثابته استمرار طهارت مفروضه محرزه اگر این فهم رو پیدا کنیم فیکون و در این صورت این قول امام ارواحنا لهم فدا دلیلن علی استصحاب طهارت لکن نه اشکالش این است که خلاف ظاهر است دلیل خلاف ظهور رو از صفحه 76 تقویم مذهب کردیم و اما خصوص المعنى الاول الاعم این خصوصه عطف می شود به خصوصه قبل رضا منصوب خوندیمش و اما خصوص المعنى الاول الاعم از معنای ثانی موردن دیروز عرض کردیم قاعده استصحاب از حیث مورد اعم است نسبت به قاعده استصحاب قاعده طهارت از جهت مورد اهم مثل استصحاب و این ازن اگر خصوص معنای اول رو فهمیدیم لم یکن فی قول امام ارواحنا له الفدا دلالتون علی استصحاب طهارت نمیتونیم هم بکنیم بر استصحاب طهارت نمیفهمیم چون امام در صدد مناددهی است مناددهی میشود استمرار حکم منشأ و استمرار و حکم منشأ با قاعده طهارت سازگاری دارد نه با استصحاب اونجور که دیروز مفصلا گذشت و این از این لم یکن فیه دلالتون انا استصحاب طهارت و این شمل مورده گرچه قول امام ارواحنا له الفدا شامل مورد استصحاب می شود چرا؟ چون اگر هم کردیم بر قاعده طهارت گفتیم قاعده طهارت هم بکنیم شامل موارد استصحاب طهارت هم می شود ولی شمول موردی شیعون مناطی که روایت داریم ده شیعون آخر نباید بین اینا خلق بشود لعنه دلیل لمیکن است لعنه الحکم حکمی که در این روایت است فیما علم طهارتو در جایی که علم به طهارت داریم ولم یعلم طرف القدارت لب لیس من حیث سبق طهارتی اگر در این روایت اومدیم حکم کردیم این به ملاک و منات سبق طهارت نبود بزای استصحاب نیست قاعده طهارت است که کل شیء مشکوک طهارت و النجاسه بل به اعتبار مجرد کونهی مشکوک طهارت و این اعتبار منات است در قاعده طهارت نه در استصحاب و نتیجه چی میشه؟ فالروایت و تفید و قاعدت طهارت قاعده طهارت رو میده البته قاعده طهارتی که از جهت مورد شامل مورد استصحابی هم میشود چون اهم موردن است فالروایت و تفید و قاعدت طهارت حتی فی مسبوق طهارت لا استصحاب طهارت استصحاب عطف است به قاعده نه اینکه استصحاب طهارت ازش فهمیده بشود اما این بلیجری خوب گوش کنید تا الان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن به این که قاعده طهارت اهم است از استصحاب یعنی قاعده طهارت هم جایی رو میگیرن که از اول مشکوک و طهارت هم جایی رو میگیرن که مطبوق به طهارت است منتها شک در طهارت حاصل شده حالا میخواد بفهمن که دایره اهمیت قاعده طهارت از این دو مورد بیشتر است حتی قاعده طهارت جایی رو میگیرن که مطبوق به نجاسه باشن بعد شک کنیم در نجاست یقین به نجاست داشتیم
بعدها شک که در نجاست کنیم اینجا رو هم قاعده طهارت میگیرن. خلافاً به سید صاحب ریاض رضوان الله تعالی و عده‌ای که اینا گفتن نه خیر، در جایی که مسبوق به نجاست باشد اینجا دیگه اصلا قاعده طهارت امکان جریانش نیست، امکان جریانش نیست. شیخ انصاری فرمود چرا؟ امکان جریانش است.
چرا؟ چون دوباره میشه یه جایی که مشکوک است طهارت و هو نجاست.
هر جایی که مشکوک طهارت و هو نجاست باشد این میشود ضابطه برای قاعده طهارت. قاعده طهارت اینجا رو هم میگیرن. منتها من شیخ انصاری میگم امکان جریانش هست، لکن بالفعل جریان پیدا نمی کند. قاعده طهارت اونی که بالفعل جریان پیدا می کند استصحاب نجاست هست، نه قاعده طهارت. بگه اونجایی که مسبوق به نجاست بود شک کردی در نجاستش، بگو طاهر است. نتیجه جریان قاعده طهارت میگه بگو طاهرم. اینجا محل جریان استصحاب نجاست. چرا؟ به خاطر تقدم استصحاب بر قاعده طهارت، که استصحاب نجاست حاکم است بر قاعده طهارت. لذا امکان جریان است. چرا؟ چون مناط موجود است. ولی بالفعل استصحاب نجاست جاری میشود للحکومه. ملاحظه بفرمایید. بل این بل چرا داره میفرماد بل؟ چون تا الان فرمود دایره قاعده طهارت دو مورده، حالا میخواد مورد سومی رو اضافه کند. لذا بل یجری فی مسبوق نجاسه، بلکه این قاعده طهارت یجری به این عبارت برخواهم گشت ان شاء الله تعالی. فی مسبوق نجاسه على اقوى الوجهين الاتيين في باب معارضه الاستصحاب لقاعده طهاره للقاعده. اما نسبت به این عبارت باید چند تا نکته عرض کنم. نکته اول، این تجری که شیخ انصاری نوشتن بل تجری فی مسبوق النجاسه، تجری قاعده طهاره على اقوى الوجهين الاتيين في باب معارضه الاستصحاب لقاعده طهارت، این تجری ظهورش در فعلیت، یعنی فعلا جریان پیدا میکنه. لذاست که شاگردان شما رجوع کنید مثل به جلد 6 414، مثل صاحب قلائد جلد 2 صفحه 142 فرمودن منظور از این تجری مجرد جریان است، یعنی امکان جریان وجود دارد. یا رجوع بفرمایید به اوثق جلد 5 صفحه 150، یا رجوع بفرمایید به صاحب تمهید جلد 9 صفحه 157 که از این دست از آن تبعیت کرده، فرمودن این تجری بالفعل نیست، بلکه به معنای مجرد جریان یا خدمت شما امکان جریان است. سید صاحب عرب رضوان الله تعالی فهمش از این تجری بالفعل است. خب چرا اون آقایون اومدن دست از ظهور برداشتن تعویل کردن این تجری رو؟ به خاطر اینکه مبنای شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این است که در این صورت استصحاب نجاست جاری می شود نه قاعده طهارت. لذا با توجه به مبنای شیخ انصاری که دست این شاگردان بود، اومدن این تجری رو درش تعبیر صورت دادن، گفتن به معنای بالفعل جریان نیست، بلکه امکان جریان و مجرد جریان است. سید صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه که این تجری رو به معنای تجری بالفعل گرفته، به شیخ انصاری اشکال کرده.
فرموده مبنای شما در رسائل به دست ما نیامد. بر صورت یه جای شما میفرمایید استصحاب نجاست جاری میشود، یه جایی میفرماید قاعده طهارت جاری میشود. چرا؟ چون این تجری رو گرفته تجری بالفعل. ما با کدوم همراهی؟ ما با شاگردان شیخ همراهی. چرا؟ چون وقتی بیان شیخ انصاری رو در رابطه بین قاعده طهارت و استصحاب داریم، اون میشه از هر نسبت به این عبارتی که ظاهره و تقدیم از هر بر ظاهر یکی از موارد جمع عرفیش، اونجوری که در الموجز و اصول فقه ملاحظه فرمودی. لذا با شاگردان شیخ همراهیم، نه با سید صاحب عرفه. نکته دوم شیخ نوشت علل وجهین الاتیان. مرحوم صاحب بهرزوان الله تعالی جلد 6 صفحه 415 فرمودن اونچه که استاد ذکر فرمودن بر اینکه وعده دادن که بعدها این رو بیان میکنن، لم یفه به، به این خدمت شما رو اصلاً وفا نشده، نخواهد آمد، آتیانی شما نخواهید دید. صاحب اوسق جلد 5 صفحه 151 فرمودن حاضر وجهان و این لم یذکر هم المصنفی تعارض قاعده طهارت مع استصحاب. تو بحث تعارض قاعده طهارت با استصحاب نگفته، بلکه کجا گفته؟ الا انه قد ذکرهما فی تعارض الاستصحاب مع قاعده براءت. شب رجوع میکنن رفقای عزیز ببینن آیا اونچه که صاحب اوثق فرموده، وقتی شیخ انصاری انشاءالله تعالی در ادامه کتاب میاد رابطه بین استصحاب با قاعده براءت رو مطرح میکنه، این نکته آمده یا این نکته نیامده. نکته سوم، شیخ انصاری نوشتن فی باب معارضت الاستصحاب للقاعده. هم صاحب بحث نوشته هم صاحب قلائد نوشته المراد به تعارض فی کلامهی هو مجرد و تقابل سوری. چرا؟ رفقای عزیزم قشنگ یادشونه، ما در براءت نشون دادیم در موارد مربوط به قطع و زن آوردیم عباراتی از شیخ انصاری، البته تو جلد دو پررنگ‌تر بود، نشون دادیم شیخ انصاری از کسایی است که حکومت و ورود رو از اقسام تعارض نمیداند. چون از اقسام تعارض نمیداند، این دوتا شاگرد فرمودن این تعبیر معارضه‌ای که شما نوشتید، این تعبیر مسامحی است، به معنای تقابل است نه به معنای تعارض اصطلاحی، چون شما قائل به تعارض در حکومت و ورود نیستی. تمام. ثم این ثم از جانب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه یه مقدمه است. مقدمه برای چی؟ برای بیان سه قول. یک، قول میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه. دو، قول صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه و قول خود شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. نسبت به چی؟ نسبت به این که از موثقه عمار چه بفهمی؟ چرا؟ من اول مجبورم ذیل مقدمه رو یه اشاره‌ای بکنم بعد مقدمه رو درس بدم. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه در قوانین فرمودن از موثقه ما فقط یک چیز رو میتونیم بفهمیم. چی؟ قاعده طهارت در شبهه موضوعیه فقط. کل شیئن لکه طاهر حتی تعلم اون شیء قذر، میگه این مربوط به شبهه موضوعی است، لذا فقط قاعده طهارت رو میفهمیم در شبهه موضوعیه. دو چیز رو نمیتونیم بفهمیم. یک، قاعده طهارت در شبهه حکمیه. دو، استصحاب طهارت را نمیتونیم بفهمیم. مرحوم صاحب فصول فرمودن به این که از موثقه اما هم قاعده طهارت رو میفهمیم و هم خدمت شما استصحاب طهارت رو. شیخ انصاری رضوان الله تعالی چی میخواد بگه؟
میخواد بفرمد که ما از موثقه قاعده طهارت رو میفهمیم مطلقا، چه در شبهه موضوعیه چه در شبهه حکمیه. لذا در این جهت با میرزا مخالفیم که فرمود قاعده طهارت فقط در شبهه موضوعیه. ما میگیم مطلقا چه در شبهه موضوعیه چه در شبهه حکمیه، ولی استصحاب را نمیفهمیم خلافاً لصاحب فصول موافقاً للمیرزا. برای اینکه این سه تا قول رو میخواد بفرمان نیاز دارد به چی؟ به یه مقدمه. اون مقدمه حرف از چی پیش بیا؟ حرف از شبهه موضوعی و شبهه حکمیه. لذا ثم با این بیانی که ما نسبت به موثقه اعلام کردیم ملاحظه شد که اگر قاعده طهارت فهمیدیم معنای روایت این شد کل شیء مشکوک طهارت و نجاسه یستمر الحکم به طهارتهی الى حصول العلم بالقضاره. این بود بر اساس فهم قاعده طهارت. خب این مطلق است، چه شبهه موضوعیه باشد چه شبهه حکمیه باشد. مثال شبهه حکمیهش کی؟ قبلا فرق بین شبهه حکم و شبهه موضوعی رو مفصلا در همین استصحاب هم حالا جدای از براءت و قد خوزن تقریم مسئله شبهه حکم و شبهه بود که رفعش وظیفه شارع است، شبهه موضوعی و شبهه بود که رفعش وظیفه شارع نبود. البته منظورم از شبهه موضوعی چیه؟ قبلا اینها رو تو همین استصحاب مد نظر قرار دادیم، اسمشو گذاشتیم دو. از رفقا خواهش کردیم تحفظ بفرمایید، شبهه موضوعی شبهه مصداقیه، این وظیفه شارع نبود. حالا میگیم سراغ شبهه حکمیه. اذره پرنده خدمت شما عرض شود که حرام گوش، آیا طاهر است یا طاهر نیست؟ اذره تیر غیر معقول الله، این طاهر است یا طاهر نیست؟ کی باید این شوهر را برطرف کنه؟ این وظیفه شوهر است. میگه میفرماد کل شیء مشکوک طهارت و نجاسه این یستمر الحکم به طهارتی الا علم به چی آقا غزارت. خب این معنا از روایت شبه حکمیه رو میگیرن، کمان که شبه موضوعیه رو میگیرن. به مایه برخورد کردم، نمیدانم این مایه ما از تا طاهر باشد، یا مثلا خدمت شما خمر است که نجس باشن. خب این فرمود که قاعده طهارت با این معنایی که کردیم کل شیء مشکوک طهارت و نجاسه، این رو هم شامل میشه. لذا شیخ انصاری به عنوان مقدمه میفرمد روایت بنابر فهم قاعده طهارت هم شبهه موضوعیه رو میگیرد هم شبهه حکمیه رو میگیرد. لذا اشکال میکنیم به میرزا که فرموده قاعده طهارت فقط در شبهه موضوعیه. ملاحظه فرمید ثم لا فرق فی مفاد الروایت بین الموضوع الخارجی الذي، یعنی تعبیر خارجی رو داشته باشید، بین الموضوع الخارجی الذي یشک فی طهارتی من حیث شبه فی حکم نوعی. این شبهه حکمی هست. مثل چی عرض کردم؟ مثل اذره، اذره تیر غیر معقول الله. و بین الموضوع الخارجی منتها المشکوک طهارتو به چه منشئی من حیث اشتباه الموضوع الخارجی، به حیث اشتباه موضوع خارجی، آیا این مایه ما است یا مثلا خمر است یا مثلا بول است. خب تو اینجا جاری میشود فعل من ما ذکرنا، با این چیزایی که گفتیم مشخص میشود انه لا وجه لما ذکره صاحب القوانین رضوان الله تعالی، که اگر این عبارت صاحب قوانین رو میخوایید ببینید صاحب بحث رضوان الله تعالی جلد 6 416 آوردن، صاحب اوثق هم جلد 5 صفحه 151 آوردن، میتونید این عبارت رو ملاحظه فرمایید. علاوه بر اینکه قوانین هم هست
فعل من مما ذکرنا چی گفتیم؟ مما ذکرنا چی بود؟ لا فرق فی مواد الروایه بین شبهت الحکمیه و شبهت الموضوعیه، هر دوتا تطبیق میکند. انه لا وجه لما ذکره صاحب القوانین، چی فرموده ما ذکره صاحب القوانین؟ من امتناع ارادت معان ثلاثه من الروایه، ممتنع که هر سه تا معنا رو بخوایم از روایت بفهمیم، فقط یه دونه میتونیم بفهمیم. اون سه تایی که امتناع دارد هر سه تاشو بخوایم با هم بفهمیم اینه: اعنی قاعدت طهارت شبهت الحکمیه و فی شبهت الموضوعیه و استصحاب طهارته. خب چرا نمیتونیم هر سه تاشو بفهمیم؟ میفرماید که چون این سر از استعمال لفظ در اکثر از معنا در میاد و هو لا یجوز، لذا نمیشود هر سه تاش رو فهمید. از لا مانع ارادت جامع بین الاولین، این از عوض میخوام تعلیل شیخ انصاریست برای لا وجه. خوب گوش کنید، صاحب قوانین رضوان الله تعالی فرموده نمیتونید این ستا رو بفهمید: قاعده طهارت در شبهه موضوعی، قاعده طهارت در شبهه حکمی و استثناء طهارت. چرا؟ چون بین این ستا که جامعی وجود نداره، معنای قاعده طهارت شد صرف مجردیت شک در طهارت و نجاست، معنای استثناء شد حالت سابقه یقینیه، تمرکز تعبیر بر حالت سابقه یقین. اینا به این همین جامعی ندارد، از جهت معنای تباینی است. اگر بخواید هر ستاشو بفهمید، باید پس قائل بشید به استعمال لفظ در اکثر از معنا که اینم محال است. لذا مرموسا قوانین به این علت جامعی وجود ندارد، قائل شدن به سه معنا سر از استعمال لفظ در اکثر از معنا در میگه قوانویت فهمده این ستا رو با هم نمیتونیم بفهمیم، فقط قاعده طهارت در شبهه موضوعیت رو میتونیم بفهمیم. خب مرحوم شیخ میفرماید تو یه جا خوب اومدی تو یه جا بد اومدی. تو این قسمت که گفتی قاعده طهارت با استصحاب جامع ندارد خوب گفتی، با شما همراهی. و اگر بخوایم هر دو تا رو بفهمیم میشه استعمال لفظ در اکثر از معنایی که جایز نیست، با شما همراهی، خوب گفتی. ولی تو یه تیکه رو بد گفتی. کدوم تیکه؟ فرمودید بین قاعده طهارت در شبهه موضوع با قاعده طهارت در شبهه حکمی جامعی نیست. چطور جامعی نیست؟ جامع وجود داره. جامع یعنی اون منات قاعده طهارت در شبهه موضوع با قاعده طهارت در شبهه حکمی یکیه. اینا که مناتشون با هم دیگه تفاوت ندارن. ظرف جریان شبهه موضوع و شبهه حکمی است. وگرنه منات هر دو تا مشکوک طهارت و نجاست است. و طبق اون فهمی که از روایت داشتیم کل شیء مشکوک طهارت و نجاست، خب این تعبیر هر دوتا رو میگیرن. لذا بین قاعده طهارت در شبهه موضوعیه با قاعده طهارت در شبهه حکمیه به لحاظ منات وحدت وجود دارد. تو این تیکه با شما همراه نیستیم، جامع موجود است، روایت شامل قاعده طهارت مطلقا میشود. از دلیل لاوجه است از جانب شیخ انصاری. از لا مانع ارادت جامع بین الاولین، جامع بین دوتای اولی وجود دارد. منظورتون از اولین چیه؟ اعنی قاعدت طهارت شبهت الحکمی اول موضوعیه، جامع هم از کردیم بحث طهارت شیء مشکوک است. مشکوک و نجاست و طهارت طاهرون وجود دارد. نه آره اینجا رو باهات همراهی میرزا، نه ارادت القاعده و الاستصحاب معن، چون جامعی وجود ندارد، منات ها متعدد است. اگر بخوایم بهش قائل بشیم یوجب استعمال اللفظ فی معنیه و هو لا یجوز، استعمال الواحده و هو لا یجوز. چرا؟ لما عرفته، یاد گرفتی همین صفحه پیش، ان المقصود فی القاعده طهارت، مقصود یعنی منات، منات در قاعده طهارت مجرد و اثبات طهارت است فی المشکوک من حیث المشکوک، به خاطر اینکه مشکوک و طهارت و نجاست است، این مناتشه. و فی الاستصحاب مقصود مناط در استصحاب خصوص و ابقاء ها فی معلوم طهارت سابقا. اینجا معلوم طهارت سابقا میخوام، جهالت سابقه یقینی میخوام. مناط دوتاست، جامعی بین این دوتا وجود نداره. بخوای قائل بشی تنارش استعمال لفظ در اکثر از معناست که اینم جائز نیست. ولی جامع بینم ما غیر موجوده. جامع بین اثبات طهارت و ابقاء طهارت موجود نیست، چون دو معناته. فیلزم ما ذکر، پس لازم میاد اون چیزی که ما گفتیم. چی گفتیم؟ گفتیم یوجب استعمال لفظ فی معنی، جامع که وجود نداره. بخوای هر دو تا رو بفهمی لابد از راه استعمال لفظ در اکثر از معنا بفهمی که اینم که جائز نیست. و الفرق بینهما ظاهر، فرق بین استصحاب و قاعده طهارت از جهت منات واضح است با همین عبارتی که گفتیم و با مطالبی که دیروز گفتیم. مثل چی؟ شیخ انصاری فرمود، تعبیرش البته نظیر است، نظیر قاعده براءت و استصحاب براءت. قاعده براءت و استصحاب براءت، این دو تا از جهت منات دو تا. قاعده طهارت، قاعده براءت مبتنی بود بر خدمت شما عرض شد که شک در اصل حکم بدون یقین سابق. اصلا وقتی مجاری رو بیان میکردیم میگفتیم مشکوک یا حالت سابقه متیقنه ملحوظه دارد یا ندارد. اگر نداشت وارد بحث براءت میشدیم از فقه یک شقش. ولی استصحاب براءت مبتنی است بر لحاظ حالت سابقه یقینیه. حالا هر دوتا نتیجه شیدی میشه که بشه، مگه اتحاد در نتیجه اتحاد در قاعده رو داره؟ نتیجه شیدی میشه، ولی هر دوتاش نتیجه شیدی میشه. عدم تکلیف. قاعده براءت میگه شرب توتون رو رفتن فرض کردن چیزی پیدا نکردن، از این جهت که رفتن فرض کردن چیزی پیدا نکردن میشه شرب توتون مشکوک و گمون واقعی. تو اینجا میگیم براءت جاری میشه، رفع مالایی هم. ولی اگر شرب توتون رو بعد از فرض به لحاظ این که یقین سابقه ملحوظ نسبت بهش عدم و قرمت از نگاه کنیم، اون وقت استصحاب براءت میشه. اگر نتیجهشون یکی شدیم به معنی این است که مناطشون یکیست، هر دوتای یک قاعدن که نظیر الفرق بین قاعدت البراءه و استصحاب البراءه ولا جامع بینهما، بین این دوتا جامعی نیست. یکیش توش حالت سابقه متیقنه مد نظر استصحاب براءه، یکیش نه، این تمرکز برش وجود ندارد. چرا شیخ انصاری فرمود نظیر الفرق؟ چرا نظیر استفاده کرد؟ خب میدانید که بین براءت با استصحاب براءت، با طهارت قاعده طهارت و استصحاب طهارت فرق است، لذا تعبیر نظیر میکنه. چرا به قاعده براءت و استصحاب براءت توسل کرد تو ناحیه نظیر؟ به خاطر اینکه ببینید رفقای عزیزم، این دوتام به درد ما نحنفی میخورند. میخواست بفرماد که همون جوری که گفتیم قاعده طهارت از جهت مورد یه وقتایی شامل استصحاب هم میشه، اعم و موردن هست از استصحاب، شاید، ولی با این حال چون مناطاشون متفاوت است نمیتونیم بگیم یکی هست. اینجا نتیجه قاعده براءت با استصحاب براءت یکی میشه، لیکن به این معنی نیست که این دوتا یک قاعده هست. مهم مناطهای در قاعده است که باید بهش توجه کرد. خب قد کفی ذالک علی بعض المعاصرین، شروع شیخ انصاری به قول صاحب فصول توی بفرمایید بعد گوش بدید. نه وجه نظیر بودن، نه این دو تا، نه این است که اون دو تا که معناتشون متفاوت بود، اینا هم که معناتشون متفاوت، اینکه باید کلمه مثل به کار بره که، نه، بین قاعده طهارت با استصحاب طهارت از یک طرف و براءت و استصحاب، خدمت شما عرض شود که براءت از طرف دیگه اینا رو دو به دو با هم سنجش کنیم اینا مثل هم نیستن. براءت و استصحاب طهارت و براءت و استصحاب براءت اینا هر دوتاشون ببینید اگر سنجش بشود در مقابل هم دیگه با طهارت قاعده طهارت و استصحاب طهارت متفاوته. قاعده طهارت مبتنی بود بر کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، ولی براءت مبتنی بود بر رفع ما لا یعلمون. لذا هر دو تا این دو طرف رو در قیاس با همدیگه اگر بخوایم بسنجیم، یعنی قاعده طهارت رو با استصحاب طهارت، براءت رو با استصحاب براءت، اینا چون به یک وزان نیستن لذا کلمه نظیر به کار برده، وگرنه اینکه هر دوتاشون یعنی قاعده طهارت و استصحاب طهارت اینا به معناهای جداگانه، این دوتا به معناهای جداگانه که اصلا شیخ انصاری همین رو آورد که بگه پس چون معناهاشون متفاوته جامع نمیشه تشکیل داد، به این نکته نظیر نیورده، به اون نکته ای که با هم دیگه در سنجش با هم دیگه فرق میکنه کلمه نظیر رو بود. قد خب بله دیگه عرض کردم دیگه، گفتم که تو قاعده طهارت مبتنی بود بر کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، مبتنی بر این قاعده طهارت به دست میاد، براءت از رفع ما لا یعلمون به دست میومد. قاعده طهارت به شما تو فضای باب طهارت بر اساس کل شیء لک طاهر میگه بگو طاهر است، ولی براءت اولا نسبت به خدمت شما عرض شود طهارت و نجاست نیست، فقط ثانیا مبتنی بر رفع ما لا یعلمونه. لذا خب از جهت دو به دو سنجی اینا مثل هم نیستن، اینا نظیر هم دیگه، منطقه از اون جهتی که ما دنبالشون هستیم این است که بگیم همون جوری که اون دوتا مناطشون یکی نیست، این دوتا مناطشون یکی نیست، از این جهت تشبیه. ولی اگر از جهت که تشبیه کردیم با هم دیگه فرقی هم داشته باشن، فرقی برای این که استصحاب که تو هر دوتاش یکیست، پس از این جهت نمیتونی فرقی قائل بشیم، چه در استصحاب براءت و چه در استصحاب طهارت از جهت استصحاب که نمیتونی فرق بذاریم، باید فرق رو ببریم روی قاعده طهارت با براءت. خب فرق رو بردیم رو اون، گفتیم به لحاظ این فرقایی که وجود دارد نمیتونیم کلمه مثل به کار ببریم، باید کلمه نظیر به کار ببریم. تونستم جواب بدم؟ خب قد خفی والک علی بعض المعاصرین. خفی از ذالک یعنی چی؟ یعنی از روایت نمیتونیم هم قاعده طهارت بفهمیم هم استصحاب طهارت بفهمیم، نمیتونیم هر دوتا رو بفهمیم. قد خفی حاجای اعتمادی رضوان الله تعالی جلد 3 تو صفحه 80 و صاحب تمهید جلد 9 صفحه 163 فرمودن این بعض معاصرین مرحوم نراقی رضوان الله تعالی، ولی کن همونجوری که کنگره فرموده ظاهرا این بعض معاصرین صاحب فصوله، کم که شما بحر رو اگر نگاه کنید، دورر مرحوم آخوند رو نگاه کنید، وقتی دارن این عبارت مرحوم شیخ رو شرح میدن هر دوتا تطبیقش میکنن بعد صاحب فصول رضوان الله تعالی، ذهن میکنید در فصول صفحه 373 رو ملاحظه فرمایید این مطلب در اونجا ذکر شده. قد خفی والک علی بعض المعاصرین چی تأمل کرده؟ فزعم اون بعض المعاصرین جواز ارادت القاعده قاعده طهارت و استصحاب رو معن و انکر والک علی صاحب القوانین، انکر این عدم جواز را بر صاحب قوانین، چون صاحب قوانین فهم در دوتا نمیتونیم بفهمیم. فقال این بعض المعاصرین ان روایت تدل علی اصلا. خوب دل بدید تو این که صاحب فصول رضوان الله تعالی علی چی میخواد بفرمان، در فهم آیان اصولی ها اختلاف گوش کردید اختلافه که صاحب خصوص چی میخواد بفرمان، چی میخواد بفرمان یعنی چی؟ یعنی با چه بیانی فرموده هم قاعده طهارت رو میفهمیم هم استثناء. اختلافه در فهم بیان صاحب خصوص اسمان الله. عبارات شیخ انصاری رو وقتی دقت میکنیم، اینی که پای تخت عرض میکنیم، این فهم مرحوم شیخ انصاری در عبارات صاحب خصوص که تعداد زیادی هم همین فهم رو دارن، ولی همه متعدد فهم نیستن. من این نکته رو باید تذکر میدادم، اگر رفتید دیدید کسی صاحب خصوص رو بیانش یه جور دیگه بیان کرده، نگید که عابدی یه جور دیگه بیان کرد. من گفتم اختلاف در فهم وجود داره. اینی که شیخ انصاری در کتاب آورده اینجوری میشه، مرحوم صاحب خصوص فرموده هر دوتا رو میفهمی، ولی نه از باب وجود جامعه، نه اینکه بین این دوتا جامعه وجود، و نه از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا، از این باب هم نیست. میگه دیگه چرایی میمونه که هر دوتا رو بفهمی؟ میگه بر اساس تعدد دال و مدلول. دوتا دال داریم، دوتا مدلول. این نه جامعه و نه استعمال لفظ در اکثر از معنا، استعمال واحده. میگید یعنی چی تعدد دال و مدلول؟ میگه روایت دو قسمت داشت، قسمت غایت، قسمت مقید. یکی که یه موثق این بود کل و شیئن لکه طاهر، کل و شیئن لکه طاهر. یه قسمت روایت این بود حتی تعلم انهو خبره، میگه صدر روایت ازش فهم میشود قاعده طهارت، زیر روایت حتی تعلم انهو خبر ازش استثناء فرموده میشود. این نه جامعه میخواد نه استعمال لفظ در اکثر از معنا، چون این تعدد دال و مدلول است. اما بیان مرحوم صاحب خصوص رضوان الله تعالی فرمود کل شیء لک طاهر، وقت نگاه میکنیم این ظهور دارد در این که کل شیء مشکوک طهاره و نجاسه، این براش حکم به طهارت میشود، انشای حکم، جعل حکم، جعل حکم، انشای حکم، انشای حکم، جعل حکم. البته این حکم حکمی ظاهری، خوب دل بدی، حکمی ظاهری. حکم ظاهری رو بارها تعریف کرده بودیم، من جمله دیروز گفتیم مثلا تو خون حکم ظاهری خوابیده مشکوک حکمهو، مجهول حکمهو، مشکوک حکمهو، مجهول حکمهو، یعنی آن که مع عدم علم بالقضاره، مع عدم علم بالنجاسه. این در ناحیه چیا؟ در ناحیه صد. پس معنای صد در مجموع این می شود ما اثبات حکم طهارت می کنیم برای شیء الا زمن علم به نجاسه. این معنای صد می شود. این الا زمن علم به نجاسه از کجا به دست آوردیم؟ از این جایی که قاعده طهارت حکمی ظاهری و معنای حکم ظاهری یعنی الا زمن علم به نجاسه. چون اگر علم به نجاسه پیدا کنیم دیگه مشکوک حکم و مجهول حکم و بی‌معنا می شود. خب بر اساس این صد با این بیانی که کردیم ما قاعده طهارت میریم سراغ زید. حتی قایته ازش چی میفهمیم؟ استمرار. استمرار در کجا معنا دارد؟ در استثاب معنا دارد. استثاب هادن حکم مستمرون الى زمن حصول علم به قبارت به نجاسه. این هم معنای زیل می شود. حاضر حکم مستمر رو الازم استمرار یعنی استثاب. لذا از زیل می فهمیم استثاب را. ملاحظه می فهمیم این روایت تدل لها اصلا احد و ما که از سر می فهمیم ان الحکم الاولی للاشیا. حکم اولی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که مشکوک و طهارت و نجاست است، این حکم اولیه. برخورد میکنیم با عذره طیر غیر معقول الله، چی ازش میفهمیم؟ مثلا اون میشه مشکوک و طهارت و نجاست. ان الحکم الاولی للاشیاء ظاهرا، چون قاعده طهارت خدمت شما شاید که حکم ظاهری است، ظاهرا یک طهارت انشاء حکم به طهارت میشه، مع عدم العلم به نجاست. اینا هنوز صدره ها، هنوز نرسیدیم به زه، اینا تتمه صدره. مع عدم العلم به نجاست، مع عدم العلم به نجاست یعنی چی؟ یعنی الا زمن العلم به نجاست. میریم سراغ الثانی که از زه میفهمیم. ان هذا الحكم مستمر، حتی یعنی مستمر، استمرار در کجا معنا دارد؟ در استصحاب معنا دارد. مستمر الی زمن العلم النجاسه، بر اساس ذی که بود حتی تعلم انه قذر، جاش نشستیم جاش نشوندیم، مستمر الی زمن العلم النجاسه. و هذا من موارد الاستصحاب، موارد یعنی چی؟ یعنی جزئیات از تفسیر و جزئیات استصحاب. انتها. شیخ انصاری فرموده بود بیان بعض المعاصرین غلطه، ولی رفقا شیخ انصاری میتونه به صاحب فصول اشکال بکنه، جامعی وجود ندارد. تو چجوری اینا رو فهمیدی؟ خب که حل جامع نکرد که، از جامع پیشتر از تفسیر جامع که نکرد که اشکال اینجوری بکنه. میتونه به او بگه استعمال لفظ در اکثر از معنا، خود استعمال لفظ در اکثر از معنا نکرده، لذا اینجور اشکالات نمیتونه بکنن، باید اشکالات دیگری بکنن. خود همین نحوه اشکال کردن شیخ انصاری چی رو نشون میدن؟ که شیخ انصاری فهمی که پای تخت عرض کردیم از عبارت صاحب اصول فهمیده، تعدد دال و مدلول، یه دال صد با یه مدلول قاعده تعارض، یه دال ذیل با یه مدلول استصحاب. بذار نمیشه اشکال جامو یا نمیدونم اشکال نبود جامو یا اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا رو به اون مطرح کرد. شیخ انصاری میفرماد که شما تو ناحیه ثانی نوشتی ان هذا الحکم مستمر الی زمن العلم بالنجاسه، مشار الی هذا الحکم چیه؟ نوشتی ان هذا الحکم، انواز مشاران رئیس چی؟ چیه؟ اما و اما، یا منظور از این حاضر حکم همون حکمیست که از ناحیه اصل اولی به دست آوردی در عهده ما، یا اون مد نظر، یا مد نظر از این حکم ان حاضر حکم مستمرون حکم واقعی معلوم است، یا اون است یا این دیگه، از این دو حال خارجی. اگر اولی باشد دو اشکال به شما وارد است، اگر دومی باشد یک اشکال وارد است. اگر اولی باشد یعنی چی؟ ان هذا الحکم یعنی اون حکم به طهارت ظاهری که بر اساس قاعده طهارت از صدر فهمیدیم، این مستمر الی زمن العلم النجاسه. مرحوم شیخ حسن فرمود دو اشکال دارد. اشکال اول، این بیانی که دارم میگم بیان اوستقه، رجوع کنی اوستق جلد 5 صفحه 153، این بیان مبتنی بر بیان اوستقه. میگه بیان اشکال اوستقه مبتنی بر اینه، ما میدانیم که شارع مقدس هر حکمی که جعل میکنن، ببینید الان گفتیم حکم منشأ، حکم جعل شده بنابر صد قاعده طهارت میشه حکم جعل شده، حکم منشأ، هر حکمی که شارع مقدس جعل میکنن این الی یوم القیامه ادامه داره، قایتش الی یوم القیامه، حلال و حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام الی یوم القیامه، این قایتش یوم قیامته. مگر اینکه چی؟ مگر اینکه ناسخی براش بیاد، نسخ الموجز اصول فقه، اگر نسخ اون حکم بشود دیگه تمام میشود. میگه اگر منظور از صد اینی بود که شما فرمودید، در این صورت نباید بگیم مستمرون الی زمن العلم بالنجاسه، باید بگیم مستمرون الی ان یفسخ، الی تا زمانی که فسخ بشود استمرار دارد، حکم مجهول، حکم منشأ. قایتش که نمیشه الی زمن العلم بالنجاسه، میشه الی زمن ان یفسخ، تا زمان فسخ شدنش. بله اگر علم بیاد دیگه موضوع ما میپره، چون موضوع مشکوک بود، ولی غایت حکم منشأ به عنوان یک حکم کلی ادامه دار بودن است، مگر اینکه فسخ شود، نسخ شود، الی ان ینسخ، تا زمانی که نسخ بشه. بله اگر نسخ بشود دیگه اون حکم میرود کنار، ولی اگر نسخ نشود، مادامی که این مشکوک و طهاره بودن موضوع پیدا میکند، این حکم منشأ جاری میشود. لذا غایت حکم منشأ نمیشه زمن علم به نجاسه، میشه الی زمن ان ینسخ. این اشکال اول. اشکال دوم شیخ انصاری، من فقط میگم تا فردا روش تأمل کنید، میگه سر از تقدم شیء الان نفسه پدید میاره، سر از تقدم متأخر، تأخر متقدم در میاره، سر از اتحاد عارض و معروض به دست میاره. این سه تا تعبیر تعبیری است که معشین برای اشکال دوم دادن. تا فردا روش تأمل کنید، یه پیش مطالعه هم بکنید تا ببینیم اشکال دوم شیخ انصاری چیست. من این مقدار عبارت رو بخونم. اقول لیت شعری من مشار الی به قولی حاصل حکم مستمران الی زمن العلم بالنجاسه، فا امکان هو و مشار الی الحکم الحکم المستفاد المستفاد من الاصل الاولی، فلیس استمرار این حکم ظاهرن ولا واقعا مقیم به زمن العلم بالنجاسه، که شما این کارو کردی، کما فعل این بعض معاصرین. بله خوب اون حکم، اون حکم مستفاد من الاصل الاولی که یک حکم مجهول از منشأ است، مستمر اون مثل بقیه احکام شارع مقدس الی زمن نسخ هذا الحکم فی الشریعه. لذا قایتش نمیشه الی زمن العلم بالنجاسه. من یه بله اضافه کردم، بله اگر علم به نجاست بیاد موضوع برداشته میشود، ولی موضوع حکم برداشته میشود. خب اگر موضوع برداشته میشود حکم نیست، چون حکم مؤخر از موضوعش است، باید موضوع باشد تا حکم میشود. ولی وقتی شد حکم منشأ، حکم منشأ قایتش آن است که ادامه پیدا کنند، مگر اینکه نسخ بشود. من نقوله او اشکال دومی که تا فردا تأمل فهمید. استغفر الله و الحمدلله. اگر سوالی هست من در خدمت جانم. بله دیگه من خودش اینو نگفته. آه خلیفه عزیزم، چه میگوید شیعه درست فرموده یا درست نفرموده، شیعه خودش اینه، خودش که تعدل دال و مدلول، صد یک مدلول و زیر یک مدلول، خب اون استعمال دفتر اکثر. اگر در میمد گفت کل شیعه لکه طاهر، هم ازش قاعده طهارت میفهمم، هم ازش خدمت شما از شاید که استثاب میفهمم، شما گفتی جامعی نیست بینشون، پس این استعمال لفظ. اینجوری که نگفت، که گفت کل و شهن لکه طاهر ازش یه چیز میفهمیم، حتی تعلم انه و قضیه به عنوان یه دال دیگه، یه مدلول دیگه. بله فرمایش شما درسته، اشکال سید صاحب قرره همینه، میفهمه خلاف ظهوره. بعد از این که فرمایش شما نکنه، بعد از این که میگه اشکالات شیخ انصاری به درد نمیخوره به صاحب فصول، میگه بله اشکال هم نیست که شما فرمود، سید صاحب قرره میگه اشکال یک کلامه، اینی که شما فرمود خلاف ظهوره. این بیان شما سر از این در میاد که واقعا اینا دو تا قضیه مستقلن،
و حالا که هر کسی با این موثقه روبرو میشود اینو یک کلام میفهمد که صدر و ذیلش هر دو تا تشکیل دهنده یک کلام، این دو کلام با دو مدلول نیست، این خلاف ساید. ولی این نگه صاحب فصول اینو میگه که این اشکال بر صاحب فصوله، چه میگوید شیعون درست فهمده یا درست نفهمده شیعون آخر. اون وقت وقتی صدر و ذیلش یکی شد، هر دو تا رو بخوایم بفهمیم یا باید بگی جامعه است یا اگر جامعه نیست هم بدون استعمال لفظ، و اون موقع با استعمال لفظ هستی از منا پیش میاد. ارادت بله که این خب نخه ما با شما با تفکری که در الموجز و اصول فقه دارید لطفا سراغ این عبارات نرید. بله این آقایون قدما قائل بودن که این قیده، اونی هم که میگفتن به عنوان ارکان استثاب میگفتن، و من اینا رو گفتم در اصول فقه، در صوتم گوش کنید، اونا تعبیر نمی کردن که مشکوک و متیقن باید یکی باشن، گوش کردید؟ در مورد قاعده یقین اینو میگفتن، میگفتن جوهرن و ذاتن یکی هستن، علاوه اینکه زمانن هم یکی هستن. ولی در مورد قاعده استصحاب نمی گفتن که متعلق یقین و مشکوک باید وحدت داشته باشن، می گفتن قضیه متیقن و قضیه مشکوک باید وحدت داشته باشن. اینا دو چیزه، اینا قید می گرفتن. شاهد درستی حرف هم آقای کشاکی عزیزم اونجا بود که شیخ انصاری نوشت الا اذا اخذ متعلق و مجردن، اگر قرار بود از اول اصلا این مجرد باشد یعنی ظرف باشد نقه، اون الا یعنی چی تو صفحه 69 شیخ انصاری نوشت؟ تا اینجا یعنی تا قبل الا مبتنی بر این بود که این قید باشد، گفت ها اون کلمه نقد پس با قاعده یقین سازگاری داره نه با استثناء، مگر این که بیاییم چیکار کنیم متعلق یقین و متعلق شک رو مجرد کنیم از قیدیت، یعنی صرف ظرف بدانیم، وگرنه اگر از اول صرف ظرف میدانستیم که یعنی چون الا و یعنی چون قبل الا اینا شد و یعنی چون اللهم الا ان یقال، تون اللهم الا ان یقال هم همین کار اومدیم کردیم دیگه، گفتیم بابا این زمان قیدیت برای متیقن و مشکوک ندارد بلکه ظرفیت دارد، قیدیت نداره. خب اگر قرار بود از اول قیدیت نداشت ظرفیت میداشت، یعنی چی الا و یعنی چی اللهم الا ان یقال و این حرفا، چون بسیاری از آقایون قدما میگفتن متعلق یقین و متعلق شک در خدمت شما استثناء با لحاظ خدمت شما هرچه اون قیدیت زمانی است. بله قضیه متیقن و قضیه مشکوکه باید یکی باشد، یعنی چه قضیه متیقن و قضیه مشکوکه باید یکی باشد؟ یعنی اون چیزی که میخواییم راجع به خدمت شما ارتباط که شک در بقایش کردیم، میخواییم استمرار بقایش رو بگیم، اینا باید از جهت قضیه یکی باشد، یکی به ام نزنه یکی به زید بزنه، شد؟ اینا اون رو نمیگفتم آجا جون، اینا رو گفتیم تذکراتش در اصول فقه دادیم. آقای ارادت سوال دارید رفقا؟ جواب بفرمایید حالا جواب سوال خواهش می‌کنم. بله درسته، نه دو تا هم شد آقای ادیب عزیزم، کل روایت در این صورت برای ما جعل استصحاب رو به عنوان حکم ظاهری میکنه، بنابر نظر کسایی که میگن تنها دلیل حجیت اخبار، تنها دلیل حجیت استصحاب اخبار است، یا اخبار در کنار بقیه قبول بکنه، بله میشه جعل استصحاب به عنوان حکم ظاهری. ولی اونجا بابا جان اونجا تتمه اون روایته بود اله حتی تعلم کل بیان میرساند جعل خدمت شما شد جعل استصحاب رو به عنوان یک حکم ظاهری. ولی اونجا چی بود؟ کل و شیعن لکه تاهر حتی میخواستیم بگیم این حتی اگر استمرار بفهمیم آیا اون تاهره بابا جان اون تاهره یه حکم منشه است یا یه تهارتی است که مفروغ انها ثابت است؟ من نمیگم، خود عبارات شیخ هم شما دقت کنید همین رو به وضوح عطوش به دست میاد، با اون چیزایی که روش حساسیت به خرج دادیم همین به دست میاد. اصلا ببینید تو همین بیاناتی که الان همین امروز اشکال اولی که به صاحب فضول کرد چی بود؟ فرمود اگر شما قاعده طهارت فهمیدید این میشه حکم منشأ. حکم منشأ تا شد حکم منشأ، در این صورت حکم منشأ باید ادامه پیدا کنه تا کی؟ تا یوم القیامه، مگر اینکه واسش نسخی بیاد. تو این صورت است که من هم عبارت کتاب اساسیت به خرج دادم، هم به مخصوص گفتم بعد که بعدی که سر دست نشسته داره تغییر میکنه این عبارات شیخ انصاری رو، فرمود در این صورت حکم منشأ تعبیر منشأ تجزیه صاحب بعده. ولی تو استصحاب نه، مینیسته برمیسته به خلاف الاستصحاب. تو استصحاب تهار نزا گفتیم استمرار تهارت ثابته، استمرار حکم به تهارت. یه جا تعبیر کرد یستمر رو حکم به تهارت و یه جا تعبیر کرد استمرار تهارت. چقدر گفتم زیر این مضافون الی خط بکشی؟ بخاطر اینکه از اول اینا از هم دیگه فضاش جدا بشه. خواهش ما اراده ببخشید. یا علی خدا نگهدار. یا علی.